تعصب رابطه با تمسک به آیه شریفه ما کنا معذبین حتی نفس رسول برای براءت سه اشکال شده بود. یکی از اشکالات این بود که در صورتی شما می توانید به این آیه شریف تمسک کنید برای اصل براءت که ملازمه بین نفی فعلیت و عدم استحقاق را ثابت کرده باشید، که در غیر این صورت اثبات مدعا ممکن نیست، برای خاطر اینکه اگر این ملازمه ثابت نشود و این تلازم در حقیقت بین عدم فعلیت عذاب از یک طرف و عدم استحقاق از طرف دیگر، به عبارت دیگر که این اشکال را بزرگان مطرح کرده اند، به عبارت دیگر می شود گفت که ما اگر به صورت این که پی بردن از علت است از راه معلول بتوانیم ثابت کنیم که علت عدم تحقق عذاب بالفعل این است که چون استحقاق نداشتن، اگر این باشد فهو استدلال مشکلی ندارد، ولیکن دلیلی بر این ما نداریم، زیرا عدم فعلیت عذاب می شود مستند شود به عدم استحقاق، ولی نه منحصرا. منشأ عدم فعلیت خصوص عدم استحقاق نمی شود باشد. چرا؟ زیرا ممکن است منشأ عدم فعلیت امتنان و منت حق تعالی بر عباد باشد، یا منشأ شفاعت شافعین باشد و اونم باز بر می گردد یک نوعی به امتنان. اگر چنین احتمالی وجود دارد که دارد و قوی هم هست، عدم فعلیت عذاب اعم از عدم استحقاق است. اونی که به نفع براءتی است عدم فعلیتی است که منحصرا مستند شود به عدم استحقاق. و حالون که خیر هم سبوتن این امکان و احتمال وجود دارد که عدم فعلیت مستند شود به غیر است عدم استحقاق و اون عبارت از امتنان پروردگار بر بندگانش، و هم اثباتن این معنا است. چرا؟ چون ما زیاد دیدیم و هست و در بیانات معصومین علیهم السلام آمده است که خداوند تبارک و تعالی عذاب را در بسیاری از موارد نازل نمی فرماید از باب نه عدم استحقاق، بلکه از باب رأفت و رحمت به عباد، به خاطر حالا مصالحی که وجود دارد. و اگر تمسک به این آیه بشود مدعا برهانن ثابت نشده است، بلکه جدلن می شود ثابت بشود، همونجور که صاحب کفایه فرموده است. و جهت جدلیتش هم این است که فقط به درد کسانی می خورد که اونها از اخباریه بین عدم فعلیت و عدم استحقاق تلازم را قبول داشته باشند، فقط به درد این طایفه می خورد. اما اگر کسی این تلازم را قبول نداشته باشد، چه اخباری باشد چه اصولی، اثبات مدعا به این آیه شریفه نمی شود کرد. این مطالبی بود که تا اینجا عرض شد. حالا اساسا چند نکته باید توضیح داده شود. یکی این که آیا در چنین قضایایی که اخبار می کند به عدم عذاب، یا نظائر این آیه از آیات دیگر که در اونها اخبار به عدم وعید یا اخبار به وعد باشد، چه ایجابی چه سلبی. حالا اینجا بحث سلب است، و ما کننا معذبین، نفی تعذیب است از حق تبارک و تعالی. در چنین قضایایی و به عبارت دیگر اصل اولی در جمله خبریه که صورت جمله خبریه ایجابیه باشد چه جمله خبریه سلبیه باشد، اصل اولی چیست؟ ادعا کردن برخی که اصل اولی در باب قضایا که جنبه خبریت دارد بر نفی اقتضا هست، نه نفی فعلیت. آیاتی که دلالت دارد بر ثواب زیادی از آن لا ان الذين امنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این اخبار است به ثواب. اگر ایمان و استقامت در ایمان باشد ملائکه بر روحان نازل میشود. یا اینکه لهم البشرا فی الحیات الدنیا، یا اینکه برای اونها جناتی است که کذا و کذا، از این قبیل آیات زیاد است. این آیاتی که همه اونها بشارت است به ثواب، یا آیاتی که در اونها اخبار از عذاب شده است به عنوان جزای عمل، این قبیل از آیات که زیادن در آیات مبارکات، یا در روایات این قبیل از جمل خبریه بسیار زیاد هست، اینا ظهور در فعلیت دارد یا در اقتضا؟ خوب دقت کنین، اشکال قبلی در چی بود؟ در این بود که ما فعلیت عدم فعلیت عذاب را قبول داریم، اما این عدم فعلیت مستند به عدم استحقاق بالخصوص نمی شود باشد، و اونی که به درد می خورد اونجاییست که مستند بشود به خصوص عدم استحقاق. در این اشکال روی عدم استحقاق کاری ندارد، فرض بر این باشد که اصلا نفی عذاب مستند بشود منحصراً به عدم استحقاق، توضیح را عرض بکنم. اما اشکال این است که شما عدم فعلیت را از کجا میتونید ثابت کنید؟ او رو ما اصلا مسلم میگیریم که عدم فعلیت همیشه مستند است منحصرا به عدم استحقاق. ولی عدم فعلیت را از کجا ثابت میکنید؟ چه در جانب سلب یا چه در جانب اثبات؟ لذا ادعا کردن آقا در چنین جملی که وعده ثواب یا وعید نسبت به عقاب داده شده است که بحث جزای اعمال است، اینها ظهور در اقتضا دارد. یعنی اگه میگه چنین چیزی هست، یعنی این چیز اقتضای وقوعی معنا درش هست، یا فلان چیزی نیست، یعنی اقتضای چنین چیزی در اون نیست. عدم یا وجود اقتضاءن هست نه بالفعل. خب واضح است که هر اقتضایی متوقف است فعلیت اون، هر شیئی که وجود اقتضایی داشته باشد وجود فعلی او منوط است به وجودش، اگر شرطی دارد شرط او، و اگر مانعی دارد بر عدم مانع او. مثلا شما فرض کنید حرارت آب، از ناحیه حرارت آب به وسیله آتش، آتش وجود او مقتضی حرارت ماء هست، نسبت به حرارت ماء مقتضی اوست. خب واضح است که اگر مقتضی اوست، به فعلیت رسیدن حرارت ماء به وسیله آتش که منشأ اوست متوقف به اینه که شرطش باشد، مثلا وضع و مهازات خاصی لازم است. اگه اینجا آتش باشد، این طرف شما ظرف آب رو بگذاری، هزار سالم که این روشن باشد ملموس گرم بشود، گرم نمی شود. بر فرض شرط هم محقق شد، باید مانع هم نباشد. فرض کن این زیر این سقف آتش روشن کرده باشد، پشت بام ولو مهازین این آتش ظرف آب رو بگذارم، بازم گرم نمی شود. پس بنابراین در این قبیل از جمل خبریه چه جنبه سلبی داشته باشد چه جنبه ایجابی داشته باشد، اون چه که به عنوان به اصطلاح منشأ ذکر شده است به عنوان اقتضا است. خب قهرن اگر سبب و علت وجودش در مرحله اقتضا باشد، مسبب و معلول هم در مرحله همون اقتضا میماند دیگه. یه از معقول نیست که علت در مرتبه اقتضا و شأنیت باشد اما معلول چی فعلیت پیدا کرده باشد. پس این اشکال ناظر است به این که شما فعلیت رو نمیتونید ثابت بکنید. تا الان خدشه میکردیم در علت که علت منحصره عدم استحقاق نیست، ممکن است امتنان حق باشد، اما حالا در ناحیه فعلیت اشکال می شود که این اشکال هم شده. خب مستشکل در ادامه مطلب از باب تشبیه معقول به محسوس، یا بگیم از باب تطبیق این که به اصطلاح همون گونه که در عالم تکوین چنین هست، در عالم تشریع هم همچنین است، برای تقریب به ذهن میگوید شما در این اموری که به عنوان خواص و آثار اشیا در عالم وجود میشنوید، در رابطه با مثلا گیاهان دارویی، فلان گیاه این اثر را دارد، فلان گیاه اون اثر را دارد، هزار تا گیاه ممکن است هر کدام یک اثر آثاری دارد، آیا این اشیا که آثار خاصه ای دارند به نحو مقتضی نسبت به اون آثار هم یا به نحو علت تامه؟ مقتضی. بلکه ادعا شده است که اصلا در عالم طبیعت ما علت شیعی نداریم که او به تنهایی علت تامه شیعی دیگر باشد. غالبا اگر نگیم همه، به هر حال اغلبیت و غلبه بر این است که جنبه اقتضاء را دارد نه فعلیت. خب اگر این شد در ما نهنفی میاییم. شما از کجا میگید که آقا عدم فعلیت عذاب، عدم فعلیت عذاب، عدم استحقاق مقتضی مطلب ظاهر قشنگی دارد، آقا عدم استحقاق مقتضی عدم فعلیت عذاب است نه علت تامه. ممکن است عدم استحقاق باشد اما در این حال عدم عذاب به فعلیت، عدم او به فعلیت نرسد. مثلا مثل این که در آیه شریفه ممکن است این معنا استفاده بشه که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. به قول معروف میگن بعضی از گناهان ممکن است دیگه ترخوش کم نگاه نکنه. روایت هم داریم که یک فردی بود گرفتاری های زیادی پیدا میکرد، بعد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حذف بودن دندان یک بی‌نوازی لای دیوار منزلته، اونو بردار، این مضمونها، اونو بردار دیدم، یعنی حالا دقیق نمیدونم در کدوم کتاب، اونو بردار گرفتاری برطرف میشه، یعنی آثار سوء تارک صلات، آثار سوء وجود تارک صلات. خب دیگری ترک صلات کرده است اما دامنه این به اصطلاح گناه او دیگران را هم شامل میشد، که اگه یک دندان این شخص در خانه کسی باشد، یا مثلا فرض کن چیزهای دیگر از این قبیل هست. خب اگر این شد شما دیگه باز نمیتونید اثبات مدعا بکنید. چرا؟ چون فعلیت محقق نشده. دو طرف داشت این دلیل، از عدم فعلیت مستند منتهی بشوید به عدم استحقاق. خب گفتیم باید تلازم باشد بینشان. تا الان اشکال میکردن که آقا عدم فعلیت نمیشود علت منحصره او عدم استحقاق باشد، میشاید علت او امر آخری باشد ولو وجودی که عبارت باشد از امتنان پروردگار عالم. اما الان مستشکل میگد خیر، ما برفرض اونجا بگیم علت منحصر عدم استحقاق است، اما از عدم استحقاق به عنوان علت تامه عدم فعلیت عذاب نمیتونید به اسم نام ببرید، بلکه اون مقتضی است، کما اینکه قالب اشیا در عالم طبیعت این چنین است که اینها نوعاً نسبت به شی دیگری اگر تأثیری دارند، تأثیرشون به نحوه تأثیر اقتضایی است نه به نحوه علت تامه. چه باید کرد؟ این اگر ما باشیم این اشکال دوباره باز به هر حال دست ما از تمسک به این آیه شریفه کوتاه می‌شود. در اینجا خب حالا در ادامه همین تقریب اشکال، اگر کسی بخواد بگه آقا این اشکال وارد نیست، چرا؟ برای خاطر این که در صورتی که عذاب به خاطر عدم استحقاق باشد، عذاب به خاطر عدم استحقاق باشد، به قول معروف این طرف طلبگار است از خداوند تبارک و تعالی، هیچ منتی. اگر ما بخواهیم امتنان را ثابت بکنیم در ادامه اشکالها، بخواهیم امتنان را ثابت بکنیم که ظاهر آیه را مستشکل طوری میگوید دلالت دارد که دال بر یک امتنانی است از پروردگار عالم بر عباد، یعنی این آیه شریفه گرچه اخبار میکند ولی اخبار در مقام امتنان است، و ما کن نامعذبینه حتی نبعث رسولا، میگه این کلام و این جمله دلالت بر امتنان پروردگار عالم بر بندگان دارد و خداوند دارد از این نعمت و منتی که بر بندگان دارد اخبار میکند، پرده بردارد، اظهار میکند او را. خب اگر امتنان شد دوباره اشکال، علاوه بر این که در طرف به اصطلاح عدم فعلیت هست که اشکال کردیم گفتیم نه این به اقتضا بهتر تناسب داره تا فعلیت، از اون طرف هم هست، اصلا دوتا نگید، برعکس اون چیزی که میشد که تا الان گفتیم میشد، تا الان میگفتیم عدم فعلیت مستند است به عدم استحقاق، مستشیل میگید آقا دو طرف قضیه خراب است، هم در فعلیت ما اشکال داریم که غالبا به اصطلاح مستندات وجود اقتضایی دارن نه وجود فعلی، هم در منشأ عدم استحقاق نیست، بلکه ظاهر این آیه این است که منشأ امتنان است، و اگر منشأ عدم عذاب حالا ولو اقتضاءً امتنان پروردگار عالم باشد، دیگه آیه اجنبی از اون چیزی است که شما در صدد اثباتشین، هم در جانب علت هم در جانب معلول. در رابطه با نفی عذاب میگه که شما نفی عذاب اقتضاءا هست نه فعلا. در رابطه با چون اثر در فعلیت و اقتضا تابع مؤثر است، اقتضاءا و فعلیتا، در جانب منشأ هم باز همین اشکال هست، و اون اینه که ظاهر آیه دلالت بر امتنان دارد، نه مسئله عدم استحقاق نیست، استحقاق نیست که اینا مستحق عدم عقاب باشند، یا بگین چون استحقاق عقاب نداشتن عقاب نشدند، پس در دو طرف خراب شد. پس این آیه از هر دو جهت ربطی به محل بحث ما پیدا نخواهد کرد. این ادامه اشکال را که کسی برای به اصطلاح تشیید اشکال و تقویت به اصطلاح اشکال من الجهتین، هم در ناحیه اثر هم در ناحیه مؤثر، هم در ناحیه فعلیت اشکال شده بود، بگه آقا نه اشکال فقط در فعلیت نیست، اشکال در مؤثر منشأ هم هست، منشأ را تا الان اون مدعی و کسی که به این آیه تمسکیت ادعا میکرد منشأ خصوص عدم استحقاق است، مستشکل گفت نه میشود اون باشد، میشود چی؟ امتنان باشد. حالا این مستشکل میگوید چی؟ بلکه نه تنها هر دو، بلکه ظاهر در این است که در مقام امتنان است. اگه در مقام امتنان شد دیگه به هیچ وجه رفتی به علم، یعنی حتی تمسک به این آیه جدلیاً هم نخواهد شد. ببینید چقدر چیز، تا الان صاحب کفایی میفرمودن اگه منشأ دو چیز باشد، این آیه دلیل برای اصولی در صورتی خواهد بود که طرف مقابل تلازم رو قبول داشته باشد. لذا میشود استدلال ما استدلال جدلی، یعنی توقف دارد بر کلامی که خصم قبول داشته باشد او را، استدلال برهانی نیست. اما حالا بر اساس این اشکال دیگه این استدلال جدلی هم نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر بنا شد عدم عذاب، عدم عذاب به خاطر امتنان باشد، دیگه اصلا ربطی محل بحث ما ندارد. چون اصولی میگوید در ظرف شک و در شبهه شخص عذاب ندارد، نه از باب امتنان، بلکه عذاب ندارد از باب عدم استحقاق. لذا او اگر احتیاط کرد باید یک چیزی بهش بدن. چرا؟ یک کاری رو کرده است که وظیفش نبوده، زائد بر وظیفه کار کرده است. لذا احتیاط در باب شبهات بنابر مسلک اصولی، این احتیاط حسن دارد و به اصطلاح یک چیزی هم باید به طرف به خاطر این احتیاطش بهش بدن. ولی اگر چرا؟ برای خاطر اینکه چیزی که وظیفش نبوده انجام داده است. اینه. پس بناهن الهازا اگر این آیه در مقام امتنان باشد، نه تنها این استدلال برهانی نیست، این استدلال جدلی هم نیست. چقدر مطلب تا اینجا به این ترتیب که آمدیم جوانب اشکال از هر جهت تشدید شد و از هر جهت بیان شد. حالا باید بیان ببینیم که این حرفا کدومش درست و کدومش درست نیست. خب اما این حرف آخر از اینجا شروع میکنه که ادعا کردید که این آیه در مقام امتنان هست و نتیجتاً استدلال به این آیه نه تنها برهانیاً صحیح نیست، جدلاً هم صحیح نیست. که صاحب کفایه ادعا کردن که برهان جدلاً درست است. میگیم نه دیگه، برهان جدلاً درست است. یعنی چرا؟ برای خود این اشکال صغروی دارد آقا، نه اشکال کبروی. اشکال صغرویش هم همینه که در اینجا آیه ظهور در امتنان دارد. و اگه ظهور در امتنان پیدا کرد، اون شق آخر وجود نداره تا بگه ما اگر خصم شق آخر را قبول کرد که عدم استحقاق باشد، میشه برای در مقابل او به این آیه تمسک کرد. نه، او همچی چیزی نیست. نه سبوتن و اشکال در مقام اثبات، انصاف اشکال صغروی میشود. جوابی که از این کلام اخیر داده میشود این است که خیر، این آیه در مقام بیان امتنان نیست. جهت شمین است که آیه در مقام بیان این است که طریقه حق تبارک و تعالی در عقاب و عدم عقاب یک طریقه خاصه ای نیست، بلکه همون طریقه متداوله بین عقلاست. او رئیس العقلاست، بلکه خالق العقلاست. منشأ عدم عقاب، منشأ او اگر بنا باشد یک طریقه مستمره بین بندگان باشد که پروردگار عالم در سجل و طبیعت اونها قرار داده است، اون نیست الا این که چون استحقاق ندارن. لذا میبینیم آقا موالی نسبت به عبیدشان اگه عقاب نمی کنن، نگاه میکنه به خاطر غالبا اینه دیگه که مستحق و عقوبت نمیبینن، لذا عقاب نمی کنن اگر عاقل باشن. دقت دارین؟ در اینجا هم همینطور. خداوند تبارک و تعالی میفرماید ما این امم گذشته را که عقاب نکردیم، مثلا عقاب کردی بعد از بعث رسول بود، بعد از رسیدن احکام به اونها بود. خب مفهومش این است که اگر قبل از رسیدن احکام به اونها باشد، ما چنین عقابی نداریم دیگه. خب پس بنابراین عقاب ثبوتن و عدمن، وجودن و عدمن دائر است مدار این که به اصطلاح آیا بعث رسول شده باشد یا نه. براتی میگوید چون حکم نرسیده است و تبلیغ احکام نشده به اینها، در چنین ظرفی استحقاق نیست و لذا عدم عقاب مستند می شود به عدم استحقاق. پس این که ما به اصطلاح در اینجا بگیم بر اساس امتنان است یا دو احتمال وجود دارد، هر دوش منفی می شود. پس این آیه شریفه در مقام همیشه آیات در مقام امتنان نیست، خیلی از جاها آیات در مقام بیان عدل است. ملاحظه در دعاها میگیم اگه نباشد این، هیچ وقت تلف نمیکنه انسان از خداوند که الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. پس اینجوری نیست که خداوند هیچگاه بر اساس عدل نخواد رفتار بکنه، ولی اگه بنا باشد بر اساس فضل رفتار بکنه، خب خیلی ها به هر حال قلم عفو بهشون میخورد. اما اگر بنا باشد بر اساس عدل عمل بکند، آیا دلیلی وجود دارد عقلا برای اینکه خداوند نباید بر اساس عدل رفتار بکند؟ چه دلیلی داریم؟ اگر در بر اساس عدل رفتار بکند، هیچ ظلمی علیه بالله و نسجیل بالله از طرف پروردگار عالم نشده است. این اولا. ثانیاً ما برفرض بگیم امتنان هست، خوب دقت کنید، برفرض بگیم امتنان هست، همین که شما میگید، آیا امتنان فقط باید روی این جهت باشد که چون استحقاق ندارند؟ نه، امتنان پروردگار عالم همیشه در مسئله این نیست که شما فکر کنید که چون مستحق بودند و عقاب نکردند، نه اصلا مستحق نباشند، اما همین عدم استحقاق هم گاهی از اوقات امتنانیست. خوب دقت کنید چقدر دقیقه مطلب. گاهی از اوقات عدم امتنان، عدم استحقاق بر اساس امتنان است. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا چیه؟ بحث ما در چیست؟ بحث در این است که این شخص شک دارد آیا این حکم بر او حکم الزامی متوجه او شده است یا نه؟ این شی بر او واجب هست، دعای ان در رؤیه واجب هست یا نه؟ اون مثال که همیشه میزنه، آیا شرب توتون حرام هست یا نیست؟ اینه دیگه. خب در این شبهات اگر به طور کلی شارع مقدس میامد میفهمود در موارد شبهه، در شبهات حکمیه ها، نه در موضوعات، در شبهات حکمیه شما باید احتیاط کنید. جا داشت شارع جعل احتیاط بکند یا نداشت؟ جایی معنا که بود. همین که شارع مقدس در موارد شبه جعل احتیاط نفرموده خودش امتنانه. خب چون جعل احتیاط نفرموده طرف مستحق نیست، و چون مستحق نیست عقاب نداره. پس عدم عقاب ولو مستند بشود به عدم استحقاق، این ملازم نیست با عدم امتنان که در ذهن مستشکل اینجوری آمده است که اگر عدم عقاب مستند به عدم استحقاق بشود، پس منحصرا آیه دیگه با امتنان سازگار نیست. ما اگر آیه را هم امتنانی بدانیم، بازم با عدم استحقاق میسازد. اینجوری نیست که اگه کسی آقا آمد از راه رسید و آقا چرا خدا عقاب نکرد؟ چون مستحق نبودن. خب میشه سوال کرد چرا مستحق نبودند؟ میشد مستحق باشند؟ بله بله بله، اگر میشد مستحق باشند و در این حال خدا اونا رو مستحق قرار نداده، از خودش امتنانه. چجور میشد مستحق باشند؟ خداوند جعل احتیاط میفرمود در شبهات. اگر جعل احتیاط در موارد شبهه میفرمود، خب این جعل احتیاط در موارد شبهه مستلزم این بود که اگر کسی احتیاط نکند مستحق میشود. پس عدم استحقاق به خاطر این است که شارع جعل احتیاط نفرموده، پس این درش امتنانه، با اینکه امکان جعل احتیاط هم وجود دارد. پس این اشکال در واقع وارد نیست. اولا میفرمایند به این که اصلا لازم نیست که این آیه رو بگیم در مقام امتنانه، مگه آیات همش در مقام بیان امتنان هست؟ در مقام اظهار عدل میاد. بر فرضم در مقام بیان امتنان باشد، هیچ منافاتی بین این که اگه در مقام امتنان باشد با اینکه نتوانیم معنا را به عدم عقاب را به عدم استحقاق مستند بکنیم ندارد، منافاتی با اون ندارد. چطور؟ برای خاطر اینکه عدم استحقاقی با امتنان نمی سازد که هیچ به اصطلاح لطفی از طرف پروردگار شامل حال او نشده باشد، والی که در اینجا قطعا این لطف وجود دارد، و اون عبارت اینه که می شود و می شد شارع در موارد شبه جهل وجوب احتیاط بکند ولی نکرد. اگر چی نیشد، پس بنابراین با امتنان هم هیچ منافاتی نخواهد داشت. خب حالا باید برگردیم این اون حرف اول که عبارت بود از این که مسئله اخباری که در جمل یا جمل خبریه هست آیا باید حمله بر نه بر وجود اقتضایی بشود برای موضوع نسبت به حمل محمول بر موضوع، یا باید حمله بر وجود فعلی بشود؟ ادعا شده بود برای اینکه آقا غزایا در باب شرع مانند غزایای خارجیه است. چطور در غزایای خارجیه اگر اثری برای شیعی در خارج نقل بشود اون اثر به نحو اقتضا هست، در مانندی هم به نحو اقتضا هست؟ این حرف ریشه و اساس ببینیم دارد یا ندارد؟ توضیح فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.